ماده دو رو کامل خوندیم، بله. ماده سه رو قرائت می‌فرمایید.
ممنوعیت شکنجه. هیچ کسی نمی‌بایست تحت شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار
گیرد.
استاد اشکال ندارد من در رو ببندم؟
اتفاقا خوشحالم میشم. خب این مجازات تحقیرآمیز یا مجازات غیر انسانی رو ما چی ترجمه میکنیم در فارسی؟ در فرهنگ واژگانی خودمون. این عبارت مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز رو چی ترجمه میکنیم؟ نظری نداری؟ نه نه، یه لغت داره. آره مجازات های چیزه، مجازات های در ملای عام هم شامل میشه، یه لغتی داره بهش میگن مجازات های تو حقوق جزا بهش میگیم مجازات ترزیلی. مجازات ترزیلی، ترزیلی، ترا دالزا، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی به پستی کشیدن و حقیر کردن افراد. شکنجه معمولاً یک نوع آزار جسمی برای رسیدن به یک هدفیه، بنابراین لزوماً همه مصادیق مجازات بدنی شکنجه محسوب نمیشه. یعنی در تعریف شکنجه معمولاً انگیزه رو هم شرط میکنه. اما مجازاتی مثل مجازات شلاق یا هر مجازات بدنی دیگری با ممنوعیت مواجهه و جهت ممنوعیت شکنجه بودنش نیست، چون شما ممکنه فردی رو مجازات بدنی بکنید و این مجازات بدنی جنبه شکنجه نداشته باشه، آسیب نداشته باشه. مجازات های بدنی ممنوعیت دارن از این جهت که جنبه ترزیلی دارن، به پستی کشیدن و زیر سوال بردن کرامت انسانی هسته. حالا کرامت انسانی رو هم یا این اصطلاح human dignity رو اگر ما یه ترجمه دیگه ای ازش توی ذهنمون تصور بکنیم و بگیم شأن انسانی، شاید درکش راحت تر باشه. از چه جهتی؟ وقتی گفته میشه کرامت ذاتی، آدم فکر میکنه با یه مفهوم فلسفی مواجهه، با یه مفهوم ارزشی قدسی مواجهه، بالاخره یه مفهوم دور از دسترسیه، خیلی مفهوم ذهنیه، در حالی که شأن انسانی خیلی مفهوم اتفاقا عرفیه. مثلا به شما گفته میشه که احترام بزرگترت رو نگه دار. برمیگردن میگن که این مثالای حقوق بشری نیست، دارم شأن رو توضیح میدم. برمیگردن میگن احترام بزرگترت رو نگه دار. اگر مثلا پدرت با تندخویی کرد، شما تندخویی نکنید. خب ممکنه که اون پدری که داریم راجبش صحبت میکنیم یه پدر فاسق فاجری باشه، بله ممکنه، ممکنه ظالم باشه، بله ممکنه در اون حادثه‌ای که داره اتفاق میفته مقصر اصلی و 100% پدر شما باشه، بله امکانش وجود داره. اما حکمی که اومده میگه احترام پدرت رو نگه دار از چه حیثیه؟ از حیث جایگاه او یا نقش او به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان بزرگتر، به عنوان معلم، به عنوان همکار. یعنی شما به جایگاه طرف دارید احترام میذارید، یعنی احترامی که برای طرف قائلید به خاطر جایگاهشه. ممکنه مثلا یه پدر یه تندی با بچهش بکنه که اگر همون تندی رو کسی دیگه با بچه بکنه، پدر بچه واکنش نشون بده. اونجایی که بچه واکنش نشون نمیده دلیلش رعایت شأن پدری. پس وقتی ما در مورد هیومن دیگنیتی یا شأن انسانی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که همون جوری که شما شأن پدر، مادر، بزرگتر، همکار، دوست و غیره رو نگه میداری، انسان رو به خاطر انسان بودن شأنش رو باید نگه داری. درسته؟ صرف نظر از اینکه این انسانی که داریم صحبت میکنیم چه خصیصه اخلاقی یا چه مسئولیت حقوقی یا جزایی برش مترتب هستش، هم از این جهته که گفته میشه امکان ترذیل وجود نداره، پست کردن و به پستی کشیدن افراد وجود نداره. یه قسمتیش در ماهیت مجازاته، مثل اینکه شما کسی شلاق بزن، درسته. یه قسمت دیگهش عمدتاً ترذیلی بودن در شکل اعمال مجازات، در طرز و طور اعمال مجازات. مثلا شما وقتی یک نفر رو میارید در ملأ عام دار میزنی، این مجازات جنبه ترذیلی داره، به پستی کشیدن متهم. اگر شما یک فردی رو در ملأ عام شلاق بزنید، این جنبه ترذیلی داره، ولی این که اصلا آسیب بدنی هم بهش وارد نشه، مصحف رو بذارید زیر بغلتون و بزنید به صورتی که بدن آسیبی هم نبینه، ولی باز دوباره این مجازات جنبه ترذیلی داره. آوردن متهم با لباس زندان و دمپایی توی جلسه رسیدگی دادگاه، این جنبه ترذیلی داره، به پستی کشیدن متهم، تحقیر کردن متهم. این رعایت شأن انسانی، بعضیا میگن مبنای حقوق بشره، یعنی همه قواعد حقوق بشر داره از اونجا میاد، آره هست، ولی کف قواعد حقوق بشری هم هست. ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو وقتی داره در مورد حقوق افراد غیر مسلح در مخاصمات مسلحانه صحبت میکنه، یادتون باشه کنوانسیون های چهارگانه ژنو رو که ما به عنوان حقوق بشر دوستانه میشناسیم در مقابل مقررات لاهه قرار میگیرن. مقررات لاهه در مورد خود عملیات، مقررات حاکمین بر عملیات دارن صحبت میکنن، این نیروهای نظامی در کنش و واکنش نسبت به همدیگه در میدان نبرد چه محدودیت هایی دارن، این در مقررات لاهه بحث میشه. مقررات حقوق بشر دوستانه یا humanitarian law ناظر هستش بر حمایت از افراد غیر نظامی، افراد غیر مسلح. حالا طرف غیر مسلحه چون اسیره، غیر مسلحه چون شهروند غیر نظامی است در سرزمین اشغالی، مثلا عرض بکنم غیر مسلحه از این جهتی که آسیب دیده جنگیه، مجروحه، از اینا داره حمایت میکنه. ولی تو اون ماده سه مشترک میگه جایی که هیچ کدوم از این حمایت ها وجود نداشته باشه، هیچ حمایتی وجود نداشته باشه، آنگاه ما باید حداقل استانداردهای رفتار انسانی رو در مورد اون فرد رعایت که بعد در فلسفه حقوق هم این بحث رو مطرح میکنن که این از مصادیق محتوایی به شدت اخلاقیه که این محتوا خودش منشأ ایجاد قاعده حقوقی میشه. یعنی محتوا اونقدر اعتبار اخلاقی داره که جایی که هیچ قاعده ای هم وجود نداره انسان باید رفتار انسانی داشته باشه، که خودش منشأ قاعده حقوقی هم میشه. یعنی اخلاق مستقیما ایجاد قاعده حقوقی داره میکنه اینجا. حالا حرفم تو حرف میاد، اینم به شما بگم خیلی جالبه، اولین بار این شرط توسط یک حقوقدان بلژیکی پیشنهاد میشه، قبل از مدت ها قبل از کنوانسیون 1940 بشه، اصل رفتار، اصل استاندارد حداقل رفتار انسانی. بعد جالب اینه که این حقوقدان به تنهایی در جنایت هایی که بلژیک در کنگو کرده خیلی سخت داشته. در یه قسمتی از کنگو در اختیار دولت بلژیک بوده، معروف هستش به کنگو بلژیک. کارگرها در اونجا برای استخراج کاوچو روزانه 20 ساعت کار میکرده. 20 میلیون نفر در کنگو میمیرن زیر شکنجه کار. و این حقوقدان مقالاتی داره در خصوص توجیه اینکه این عمل کرده که بلژیک در کنگو داره مطابق استانداردها و نرمهای حقوق بین الملل هست. بعد خودش مبدع شرط استاندارد حداقل رفتارهای انسان. ماده 4 رو قرائت بفرمایید.
ممنوعیت بردگی و کار انجام. هیچ کسی نمیبایست در بردگی و بندگی قرار داده شود. دو، هیچ کسی را نمیبایست ملزم به انجام کار اجباری و بیگاری نمود. سه، در راستای هدف این ماده عبارت کار اجباری و بیگاری نمیبایست شامل موارد ذیل گردد. هر کاری که در جریان معمول اقدام به بازداشت مطابق با مفاد ماده پنج این کنوانسیون یا در طول دوران آزادی مشروط از چنین بازداشت‌هایی ملزم به انجام آن می‌باشد. هر کار فدرال واجد ماهیت نظامی یا در مورد مأمورین وظیفه در کشورهایی که خدمت اجباری غیر نظامی به جای خدمت نظامی اجباری به رسمیت شناخته شد. هر نوع خدمت غیر نظامی که در وضعیت اضطراری یا فاجعه‌ای که زندگی و رفاه جامعه را تهدید می‌کند. هر نوع کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات مأمور مدنی را شکل می‌دهد.
دو تا ممنوعیت و دو تا محدودیت داره میذاره، یکی در مورد بردگی، یکی در مورد کار اجباری. ممنوعیت بردگی از قواعد خیلی قدیمی حقوق بین الملل مدرنه، یعنی خیلی زود در سده 19 هم معاهدات مربوط به منع بردگی و منع بردهداری به تصویب میرسه. بله بله بله. و جالب هم هست که وقتی در مورد مبانی بردهداری صحبت میکنن، خود اروپایی ها معتقدن و مدعی هستن که ما بردهداری رو از مسلمان ها یاد گرفتیم در آفریقا. یعنی ما بعد از ورود به آفریقا دیدیم که مسلمان ها بردهداری میکنن، سنت بردهداری رو ما از در واقع چیزها یاد گرفتیم، از مسلمان ها یاد گرفتیم. یک سنت پایداری هم بوده در امپراتوری عثمانی. ولی واقع قضیه اینه که از یک ویژگی فرهنگی یا از یک ویژگی اجتماعی، از یک نهاد اجتماعی تبدیل شدنش به یک پدیده فراگیر مربوط به امریکای شمالی میشه بردهداری. در امریکای شمالی حجم زیاد منابع، زمین‌های بسیار بسیار وسیع و عدم امکان دسترسی به نیروی کار باعث میشه که یک رویه سیستماتیک شکار انسان به وجود بیاد. یعنی اینها با کشتی‌های ساحل پیما میرفتن در مجاورت سواحل آفریقا، بعد وارد رودخانه ها میشدن، در مسیر رودخانه ها سیاه‌پوستا رو شکار میکردن، همونجوری که واقعا حیوانات شکار میکردن سیاه‌پوستا رو شکار میکردن و اینها رو میآوردند و میبردن در آمریکای شمالی میفروختن. از جمله کسب و کارهای بسیار بزرگ بوده. در سال در سده 17 میلادی پادشاه بریتانیا امتیازنامه میده به پرنس راپرت، یک شرکتی تأسیس میشه به اسم شرکت سلطنتی آفریقا، رویال افریکن کمپانی، که شما اگر میخواید بدونید این شرکت چقدر شرکت بزرگیه، 70% هر سیاه پوستی که شما امروز در هر کجای قاره آمریکا میبینید، آمریکا شمالی، مرکزی، جنوبی، هر سیاه پوستی که در هر جای قاره آمریکا میبینید، اجدادش رو شرکت سلطنتی آفریقا به عنوان برده در قاره آمریکا فروخته. یک جمعیت بسیار بسیار زیادی آدم ها از بین رفت. تقریبا میتونم بگم از همون ابتدا بین سرزمین اصلی یعنی بریتانیا و اروپا از یک طرف و آمریکای شمالی بر سر بردهداری اختلاف نظر وجود داشت. یعنی بردهداری در اروپا خیلی زودتر ممنوع میشه و ممنوعیت و لغو بردهداری در آمریکای شمالی پدیده ایه که خیلی با درگیری همراه. البته اون قسمتی از جمعیت آمریکای شمالی که کوچ میکنن به سمت شمال، اینها به سنت‌های آمریکایی پایبند، به سنت‌های بریتانیایی پایبند میمونن. یادتون باشه ما وقتی داریم در مورد انقلاب آمریکا صحبت میکنیم و آمریکای شمالی صحبت میکنیم، واقعا در اون مقطع چیزی به اسم ایالات متحده آمریکا و کانادا متصور نیست. شما یک سری نیروهای انقلابی جمهوری خواه داری و یه سری نیروهای سلطنت طلب دارید که این نیروهای جمهوری خواه پیروزی به دست میارن، هی به سمت شمال حرکت میکنن، نیروهای سلطنت طلب هی فرار میکنن به سمت شمال. بعد اینها در یک باریکه‌ای، در یک باریکه‌ای 150 مایلی در تمام آمریکای شمالی پراکنده میشن. تا جایی که بریتانیا تصمیم میگیره که این قسمت باقی مانده از جمعیت سلطنت طلب مستعمره نشین رو به عنوان یک کشور شناسایی بکنه تا ایالات متحده امریکا دیگه هجوم به اون سرزمین ها رو متوقف کنه. در واقع وقتی که شما در مجاورت مرزها کشوری وجود نداره، اینها سرزمین های بدون مالک محسوب میشه و میتونی تصرف بکنی. برای اینکه این اتفاق متوقف بشه، بریتانیا میاد در یک نقطه مرزی، از یک نقطه مرزی به بالاتر رو به عنوان یک دولت کشور نیشن استیت شناسایی میکنه که اگر تعدی توسط ایالات متحده دیگه اتفاق میاد، تعدی به یک دولت کشور بشه. قبلش در شمال ایالات متحده امریکا اصلا کشوری وجود نداره. بخش اعظم این سرزمین متعلق هستش به شرکت هادسنز بی، شرکت خلیج هادسن. کشور کانادا با فروش زمین‌های شرکت هادسنز بی به دولت کانادا تأسیس میشه. زمین‌های متعلق به شرکت هادسنز بی یک سوم بزرگتر از خاک کل قاره اروپا است. اگر بخواید مساحتش رو تصور بکنید، یک سوم بزرگتر از خاک اروپا زمین‌های فقط متعلق به شرکت هادسنز بی بود. و چرا بریتانیا این اقدام رو انجام میده؟ تقریبا آخرین اقدامی بوده که بریتانیا میتونست انجام بده، چون در فاصله 150 مایل بالاتر از منطقه ای که بریتانیا مرز رو شناسایی میکنه و به رسمیت میشناسه، اساسا دیگه امکان سکونت وجود نداره. این شما وارد سرزمین های سردسیر به خصوص زمین های یخ زده میشید که اصلا امکان کشاورزی درش وجود نداره، امکان دامپروری درش وجود نداره. یعنی اگر این جمعیت، این در واقع هجوم ایالات متحده به شمال ادامه پیدا میکرد، اینا 150 مایل میومدن بالاتر، دیگه اصلا جایی برای زندگی سلطنت طلب ها باقی نمیموند. اون مرزی که شما میبینید بین ایالات متحده و کانادا هنوز همون مرزه، و جالب هم هستش که هنوز که هنوز 90% جمعیت کانادا در فاصله همین 150 مایلی زندگی میکنن. یعنی از مرز امریکا شما 150 مایل برید بالاتر، جمعیت، تمام جمعیت دیگری که در کانادا وجود داره 10% جمعیت به اصطلاح کانادا رو تشکیل میشه. همه در فاصله همین همه در همین نوار 150 مایلی زندگی میکنن، که البته اینا باعث توقف درگیری ها نمیشه. در یک مقطعی ایالات متحده امریکا اتوارم میگیره، اتوارم به آتش میکشن، ولی نهایتا به یک صلحی میرسن. اما در کانادایی که در واقع تمایل به گرایش های بریتانیایی داره، ممنوعیت بردهداری خیلی زودتر تصویب میشه. اونجا خیلی زودتر ممنوعیت بردهداری رو میپذیرن. این از لحاظ تاریخچه بردهداری که ممنوعیتش یه ممنوعیت قدیمی از قدیمی ترین قواعد یوسکوجنس یا از قدیمی ترین قواعد آمره محسوب میشه. درگیری اصلی اروپا و کانادا با ایالات متحده امریکا بوده. اما خود مفهوم حقوقی بردهداری چیه؟ ما متاسفانه امروزه به دلیل اینکه بردهداری رو ممنوع میدونیم، دیگه از لحاظ حقوقی تعریفش نمیدونیم چیه. و این تصور رو داریم که مگه اعمال ممنوعه رو میشه تعریفش کرد؟ اعمال ممنوع ممنوع، بله باید تعریفش بکنید. شما مگه در جرائم اعمال ممنوعه رو تعریف نمی کنید؟ کل حقوق جزا طرز و طور یک عمل ممنوعه و تفاوت اون عمل ممنوعه با یه عمل ممنوعه دیگه است دیگه. بنابراین شما وقتی بردهداری رو ممنوع میکنی، اتفاقا بردهداری رو باید تعریفش بکنی، بگی چه عمل ممنوعه. ببینید استاد دکتر شفیعی کتکنی یه حرفی میزنن، خیلی حرف درستیه. میگن بسیاری از تقسیم بندی ها و بسیاری از واژگانی که در کنار هم دیگه قرار میگیرند، کنار هم قرار گرفتنشون از جهت معنایی نیست. به دلیل اینکه معنایی رو منتقل میکنند، در کنار هم دیگه قرار نگرفتن. به دلیل زیباییه که در کنار هم دیگه قرار گرفتن، و این زیبایی میتواند زیبایی شنیداری باشه، یعنی خوشایند گوشه، لزوما معنای اضافه ای نمیده. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، فروش از خم چرخ چاچی بخواست. اون چیزی که این بیت رو بیت خاصی میکنه این نیستش که آره دیگه مثلا شروع کردیم کمان رو کشیدن و کمان طرف طرف صدا داد، تصویره نیستش. اون چیزی که به زیبایی میده واژه‌آراییه که در اینجا بود. این رو از چه جهتی دارم عرض میکنم؟ ما در علوم هم خیلی از تقسیم بندی همون بر اساس زیبایی بیانی یا زیبایی شنیداری شکل گرفته، نه بر اساس تقسیم بندی معنایی. ما حق رو یعنی اختیار اعمال اقتدار مشروع رو بر اساس محمولش، یعنی آن چیزی که برش اعمال حق میشه، تقسیم میکنیم به عین و دین. میگیم حق عینی و حق دینی. اگر بخوایم در همین بافتار یا سیاقی که آقای دکتر شفیعی کدکنی میگه در نظر بگیریم، چرا عین و چرا دین؟ دکتر کدکنی میگن دلیل علمی نداره. دلیلش اینه که عین و دین هم آوان هم قافیان. حق عینی و حق دینی از این جهت در کنار هم دیگه قرار گرفتن که هم آوایی با هم. و این در درک مفهوم بردگی خیلی مهمه. چرا؟ شما گاهی اوقات محمول حقتون یه شیئیه که نسبت بهش اعلا درجه یه تصرف رو دارید، یعنی هر تصرفی میتونید نسبت بهش بکنید، مبسوط الیدید در اعمال تصرف. ما به این میگیم چی؟ مالکیت. اگر شما مبسوط الید گشاده دستید، فراخ دستید، چرا قربان؟ نفر ما روزه خونه های اصل جدید جانم؟
از
در سرم
تا علی من با من اولین باری که دارم
قانون رو میخونم و میفهمم. نفهم ما از این روزه خونه های جدیدیم، خیلی من جدی نه
نفهم.
عرض میکردم خدمتون که شما اگر کاملا گشاده دست باشید در تصرف نسبت به یک شیء، این میگن مالکیت باشید. اگر اجازه دست بردن دخل و تصرف کردن داشته باشی، ولی نه هر دخل و تصرفی، میگن حق بر تصرف. اگر اجازه دست بردن درش نداشته باشید، اجازه استفاده کردن داشته باشید، بهش میگن حق انتفاع. یعنی به میزان دخل و تصرفی که شما تدرجش رد و رتبه بندی و درجه بندیش، به میزان تصرفی که شما دست بردن تو اون شیئه، میزانی که شما میتونید تو اون شی دست ببری نوع حقتو تعیین میکنه. هر جور میتونید دست ببری توش مالکیته، با یه حدود و سقوری میتونید دست ببری توش تصرفه، نمیتونی دست ببری توش ولی میتونی ازش استفاده کنی انتفاع. به واسطه یه شیء دیگری اجازه استفاده از این شی رو داری، دیگه بهش نمیگن انتفاع، بهش میگن ارتفاع. درسته؟ خب این پس بنابراین شما یه محمولی داری به اسم شی، یعنی یک چیزی هستش که برش اعمال اقتدار میشه و بر اساس رتبه بندی و شدت دخل و تصرفی که درش میکنی نوع حق تعریف میشه. در مورد اشخاص هم همینه، در گذشته تاریخ حقوق هم اینجوری. یعنی شما حالا به جای یک مالی یک شخصی داری، حقت رو بر چی اعمال میکنی؟ تصرف مشروعت رو بر چی اعمال میکنی؟ بر یک شخص. حالا اجازه هر گونه تصرفی نسبت بهش داری، این است بردهداری. یعنی ویژگی بردهداری چیه؟ اجازه تصرف مطلق یک فردی در دیگری. اگر اعلا درجه اجازه تصرف رو شما در فرد داشته باشید، شما مولایید و اون مولیه، او برده است، او بنده است. هم از این جهته که هم خوابگی با کنیز ممنوعیت نداره، یعنی جنسش از جنس، دقت بکنید، نکاح نیست، جنسش از جنس رابطه مالکیته. و حکم مستقل هم نداره، یعنی اصلا به حکم حلیت مستقل هم احتیاج نداره. یکی از اشکال تصرف. شما میتونید از جسم این آدم متمتع بشید، هر تمتعی، درسته؟ بنابراین میتوانید او رو به کار وادار بکنید، یعنی از او بیگاری بگیرید، و دلیل اینکه حالا کار اجباری و بردگی به هم دیگه متصل میشن باز دوباره از این جهت، درسته؟ جانم؟ هر نوع تصرفی بکنی برده میشه، درست؟ بله. خب پس بنابراین اگر من اجازه هر گونه تصرفی نسبت به فرد داشته باشم میشه رابطه بردگی، رابطه بندگی. حالا اگر اجازه داشته باشم فقط از منافع او استفاده کنم، اجازه استفاده دیگری ندارم. اگر طرف باز دوباره گشاده دست باشه در تولید منفعتش، ولی منفعتی که تولید میکنه متعلق به منه، یعنی انسان داره تولید منفعت میکنه، در نوع تولید منفعتش گشاده دسته، یعنی خودش هر جوری دلش بخواد اون منفعت رو تولید میکنه، ولی منفعتش متعلق به منه، به این میگن رابطه اجیر. اجیر، اجاره اشخاص. تفاوتش با مقررات حقوق کار کجاست؟ اگر شما در تولید منفعتت گشاده دست نباشی، یعنی باید آن گونه عمل کنی که من بهت میگم، به این میگن رابطه کارگری کارفرد. کارگری کارفرمایی. شما عرض بکنم خدمتتون که یک شرکتی هستید، به یک خانومی میگید که سرکار خانم مثلا روزی 50-100 پرس غذای خونگی برای من درست بکن، درسته؟ این کیفیت هم داشته باشه. این خانم صبح چه ساعتی بلند شه؟ تصمیمش به خودش، برنجش شب آبکش بکنه یا صبح، نخودلوبیاش از اینجا بخره یا از اونجا بخره، در ید خودشه دیگه، در تصمیم خودشه. او اجیره، منفعت کارش متعلق به شماست، ولی او اجیر. حالا شما همین خانم میاری تو شرکت، برمیگردی میگه خانم 8 صبح اینجا کارت میزنی، اول آشپزخونه رو تمیز میکنی، بعد فلان کار رو میکنی، بعد فلان کار رو میکنی، او کارگر، درست شد. حالا شما گاهی اوقات حقی دارید نسبت به شخص که بر شخص اعمال نمیشه، بر مال شخص اعمال میشه، این میشه دین. چرا شده اینو دین؟ چرا این قافیه شکل گرفته؟ گفتن بردهداری که ممنوعه، رابطه اجیر هم که از بین رفته، رابطه کارگری جاش اومده، رفته در حقوق عمومی. پس از حق بر شخص چی باقی مونده؟ فقط این دین. پس بنابراین به جای اینکه بگیم حق بر اشخاص و حق بر اشیا، میگیم حق عینی و حق دینی، درست شد؟ حالا کار اجباری یعنی چی؟ یعنی شما دیگری را به کاری وادار بکنی بی دست مزد. ما به این میگیم کار اجباری. یک درجه پایین تر از چیه؟ یک درجه پایین تر از بردهداری، ولی به شدت مرتبط با بردهداریه. یعنی فقط یه نهاد حقوقی نیست، بردگان یه طبقه اجتماعی بودن یا نبودن، تا به آن کار اجباری هم یه طبقه اجتماعی هم، یه طبقه اجتماعی مهمه، یه طبقه اجتماعی هم که اتفاقا تا همین اواخر هم وجود داشته. ما عموماً رعیت میشناسیم. رعیت کسی است که باید در حق اون مراعات کرد، او رو رعایت کرد. چرا؟ چون مالک منافع کارش نیست، محکوم به کار اجباری است. درست شد؟ پس بنابراین اگر خان یا لند لورد چیزی به او میده، از جهت چی داره میده؟ از جهت لطف داره میده. متوجه شدی؟
مثلا کودکان
کار میشه، مثلا بچه های کار که کودکان کار کار اجباری محسوب میشه،
چون بازم از اون لطفه
بهشون در نهایت
چیزی میرسه.
این در مورد کودکان کار، بله بیشتر اینها رو در مقوله کار اجباری در نظر میگیرند، چون بردهداری خیلی دیگه فوش ناموس محسوب میشه.
اسمشو گذاشتن کودک.
ولی واقعیتش اینه که من به نظرم میرسه که از متر فکت کودکان کار با عنوان بردهداری بیشتر تطبیق میده. میزان آلودگی به HIV در کودکان کار 8/10. این محصول کار اجباری نیست. آلودگی به HIV نمیتونه محصول کار اجباری میشه، فقط محصول کار اجباری نیست. ببینید چجوری عرض بکنم خدمتون، یکی از رشته هایی که میتونه به شما کمک بکنه، اینی که دارم میگم دلیل حقوقی نیست، دلیل بالینیه. دلایل بالینی میدونید چیه؟ نه، در روانشناسی هم استفاده میشه از دلایل بالینی. ببینید دلایل بالینی دلیل نیستن، نشانه، یعنی قطعیت ندارن، همبستگی دارن. یعنی چی؟ شما دارید با یه نفر حرف میزنید، یه دفعه میبینید رنگش میپره، این یعنی چی؟
نشانه.
نشانه چیه؟
ترسشه.
ممکنه دچار پارگی کبد شده باشید، ولی نوعا رنگ پریدگی نشانه بالینیه ترسه. اگر طرف نترسیده باشه، اون وقت مشکل احتمال داره مشکل کبد داشته باشه. درسته؟ یعنی اینها نشانه هایی هستن که از روی اون نشانه ها شما حدس میزنید طرف چشه. میخوام به شما برگردم بگم یکی از نشانه های بالینی بردگی، یعنی دلیل قطعی بردگی نیست، ولی یکی از نشانه های بالینی بردگی جامعه شناسی بدنه. یعنی اگر بدن یک نفر در یک رابطه سلسله مراتبی، در یک رابطه نابرابر شکل گرفته باشه، شکل بدن یک نفر در نتیجه یک رابطه نابرابر شکل گرفته باشه، میفهمید چی عرض میکنم؟ احتمالاً بردگی. پس بنابراین وقتی میگن بردگی جنسی، شما یعنی ببینید، شما بردگی جنسی رو نمیتونید از کارگری جنسی تشخیص بدید اگر به نشانه های بالینیش توجه نکنید. یعنی اگر طرف در تولید منفعت خودش، یعنی در طرز و طور جنسی خودش گشاده دسته، این اجیر جنسی. ولی اگر گشاده دست نیست، یعنی مجبور به تبعیت، درسته؟ اگر مجبور به تبعیت باشه، این حتما کارگری اجباری جنسی، و کارگری اجباری جنسی به سرعت میتونه به بردهداری تبدیل بشه. چرا؟ چون اون کسی که داره به اون دستور میده، دستوراتش قطعا شامل طرز و طور بدن هم خواهد بود، و اینجا که وارد تصرف در بدن میشه، اینجا دیگه قطعا بردگی. دقت میکنید؟ اینجا خیلی مهمه که شما وقتی معیارهای حقوقی رو دارید اعمال میکنید، درگیر معیارهای احساسی نشید. و درست به همین دلیله که فحشا جرم نیست، به فحشا کشیدن جرمه. دقت کردیم. یعنی در بعضی از نظام‌های حقوقی تن فروشی جرم نیست. تن فروشی فروش منفعت به تشخیص ارائه دهنده منفعت در تولید منفعت. درست. کجا ممنون میشه؟ شما وقتی تبدیل بشه به یک رابطه سلسله مراتبی مبتنی بر اجبار. پس اتفاقا نکته اینجاست که ما وقتی میگیم کارگر جنسی، چرا میگیم کارگر جنسی؟ کارگر جنسی نوعی از کار اجباری نیست، نوعی از بردگیه. یعنی همین که رابطه سلسله مراتبی میشه از لحاظ بالینی، احتمال اینکه دست بردن در بدن اتفاق بیفته خیلی زیاد. یکی از موضوعاتی که بهتون پیشنهاد میکنم اگر به مقولات حقوق بشر علاقه مندید، در زبونم لال زبونم لال به مطالعات میان رشته‌ای هم علاقه مندی، چون من با مطالعات میان رشته‌ای مخالفم، ولی یکی از جاهایی که شما میتونید مطالعات میان رشته‌ای خوبی داشته باشید نسبت بین موازین حقوقی، حقوق جامعه شناسی بدنه. جامعه شناسی بدن یه گرایش جدیدیه در جامعه شناسی که میگه بدن محصول روابط اجتماعی است. بدن محصول روابط اجتماعی است. بدن برساخت اجتماعی. میگن بدن مادی شدن فرهنگه. خود بدن. و از کجا شروع شد بحث جامعه شناسی بدن؟ از چاقی، از بیماری چاقی و از رژیم.
یعنی استاد این همه قلبوهایی که میگم
بدن
این شکل باشه، این
همش اصلا موضوع اول جامعه شناسی بدن دقیقا از همون جا شد. ببینید شما یادتون باشه وقتی از جامعه شناسی دارید میرید روی حقوق، از حقوق دارید میرید روی جامعه شناسی، عرض بکنم خدمتتون که حواستون باید باشه اینا رو قاطی نکنید. جامعه شناسی بدن هر تأثیری که جامعه در شکل‌گیری شکل بدن داره رو موضوع بررسی قرار میده، هم از اینکه جنبه اجباری داشته باشه یا نداشته باشه. پس بنابراین بله، شکل زیست کارگران جنسی موضوع جامعه شناسی بدن هستش یا نیستش قطعا هست، ولی رژیم چیز غذایی هم جزء جامعه شناسی بدن هست. بله هستش. دیشب جای شما خالی، ما با یه سری از دوستان رفته بودیم به یک جایی بشینیم یه غذایی به بدن بزنیم، من و رفیقم دو تا ساندویچ روست بیف گنده گرفتیم شروع کردیم به خوردن. خانم منو یکی دیگه از بچه‌ها که اونجا بود همینجوری این منوها رو یه نیم ساعت بالا پایین کردم، بعد بودن یه سالاد بخوریم، اصلا اعصاب من منفجر شد. ولی این جامعه شناسی بدنه. چی؟ بله بله بله. بدترین چیز هم در جهان تظاهر به خوردنه، مثلا سالاد، سوپ.
خیلی رستوران مثلا خورش بکنی.
چرا برو؟
نه تو بخوری.
خانی. آره خانی. خانی مطهری برو خورش بزن.
مسالم باشه
نه آب بخوره. آره خیلی خوب.
آره مثلا این تصاویر رو خوردن نیست
چی؟
حالا یه سبکی
شما پوست شما افتادی.
نه افتادی
اصلا شما تو حتما استقلالی هم هستی. اصلا سالات غذا نیست، نه فرق
نیست.
اصلا کباب نیست کنم.
اصلا. چرا مایچه، چرا گردن، کباب کچه.
مایچه.
ادامه نمیدم. یعنی خوش نموشه.
همه اینایی که داریم صحبت میکنیم جامعه شناسی بدن. یعنی در واقع شما یه نظارگر جامعه شناختی رو میتونی بذاری اونجا و حرفای ما رو همین شوخی هایی که داریم میکنیم، همین که سالات غذا هست و نیستش جز جامعه شناسی بدن. درسته. همین که سوپ غذا هستش نیستش جزء جامعه شناسی بدن. درسته. ارامنه پایه غذاییشون سوپه. ولی برگردم به فرمایش حضرت عالی، شما کی میتونی برگردی بگی بردگیه؟ حتما اگر کار طرف، دقت بکنی، اگر کار طرف در شکل بدنش تصرف اجباری داشته باشه،
یعنی یکی روش اماده داشته باشه،
یعنی کسی در مورد شکل بدن شما تصمیم بگیره، این میتواند از مسابقه رو بردگی باشه.
مثال
میزنیم
استاد، مثال میزنیم
مدلینگ. ربطی به اجرت نداره. شما حق بر بدن داری یا نه؟ میخوام اینجوری به شما بگم، شما اگر حق بر بدن نداشته باشی احتمالاً درگیر رابطه بردگی هستی. بازم دارم میگم نشانه چیه؟ نشانه بالینیه. لزوماً اینطور نیست، ولی عموماً این احتماله رو باید بدی. دیگه وقتی مثلا رفتی توی خونه میبینی خواهرت گوشی تلفنو گرفته ریز ریز داره میخنده با یه نفر داره صحبت میکنه، یعنی یکی تو زندگیش
هست
احتمالا. حالا ممکنه هم هست نباشه، ولی احتمالا هست دیگه. این یه نشانه بالینیه، درسته؟ پس بنابراین اگر رابطه‌ای مبتنی بر سلسله مراتبی که حق تصرف در بدن رو به کس دیگری میده، این رابطه احتمالا رابطه بردگی. درست شد، بردگی جا افتاد به اندازه کافی توضیح. بیاییم برسیم به کار اجباری یا بیگاری. گفتم اصلا یه قشری در جامعه، یعنی رعیت، کارش چی بوده؟ کار اجباری بوده. حالا دقت بکنید، بنابراین وقتی شاید قضیه رو اینجوری بهش نگاه نکرده باشید که موضوع اصلاحات ارضی ابتدا در دوره رضا شاه و بعدها به خصوص در دوره محمد رضا شاه مسئله توزیع ثروت نیست، اونطور که توده‌ای ها گفته. مسئله توزیع ابزار تولید نیست، اونطور که توده‌ای ها گفته، یعنی زمین رو به عنوان ابزار تولید در اختیار کشاورز قرار بدید. ممنوعیت کار اجباریه. اصلاحات اراضی فروپاشی سیستم رعیت پروریه. ببینید، ما هیچ وقت قانون اصلاحات ارضی رو یا انقلاب سفید شاه و ملت رو به عنوان یک موومان حقوق بشری بهش نگاه نمی کنیم، در حالی که موومان حقوق بشریه، دستاورد حقوق بشریه. یعنی شما یک طبقه اجتماعی رو به عنوان رعیت، کسانی که مالک کار خودشون نیستن، دارید از بین میبرید. به هم از این جهته که اصلاحات ارضی به پیشنهاد امریکایی در ایران انجام میشه، نه به پیشنهاد اتحاد جماهیر شوروی. یعنی سلب مالکیت از زمینداران از جهت این نیستش که ما از زمینداران سلب مالکیت بکنیم، از جهت رها کردن رعیت از قید کار اجباریه. متوجه شد؟ حالا اینو کمتر میگن، معمولا هم در کتاب‌های تاریخ ما جور دیگه‌ای خوندیم، ولی واقعاً یکی از دستاوردهای بزرگ شاه انقلاب سفید بود. این در انقلاب سفید شاه کارهای بزرگی برای جامعه ایرانی انجام داد. واقعاً پهلوی اول و پهلوی دوم و به ویژه پهلوی اول در تحول و طرز و طور فعلی جامعه ایرانی خیلی نقش داشته. واقعاً من به نظرم میرسه اصلاحات ارضی شاه و بازسازی ارتش در ایران توسط شاه جزء باقیات صالحاتش بود. واقعا کار بزرگی انجام، واقعا کار بزرگی انجام. خب اما یه استثناءاتی براش قائله. یکی به عنوان مجازات های تکمیلیه، موضوع حرف علف یکی نه در واقع اینجوریه که کار اجباری اجباریه، بیگاری بدون دستمزد.
یعنی کار اجباری دستمزد داره؟
بله کار اجباری دستمزد. اوکی. که خیلی هم داره معمول میشه متاسفانه در آرای دادگاه ها. مجازات تکمیلی. و چرا عرض میکنم؟ چون شما مجازات تکمیلی رو در چارچوب ماده 5 میتونی اعمال بکنی. یعنی این دو تا نهاد رو، حالا این یه خورده دقیقه باید بهش توجه بکنید، دو تا نهاد رو شما باید از هم دیگه تفکیک بکنید. یکی نهاد تعلیق آزادی های مدنیه، یکی مجازات های تکمیلیه. تعلیق آزادی های مدنیه، یکی دیگر چیه؟ مجازات تکمیلیه. یارو رفته زنه رو زده، بعد گرفتنش آوردن دادگاه، گفتن اینقدر باید دیه بدی، اینقدر مجازات حبس تعلیقی داری، اینا مجازات اصلیه. بعد برمیگردن میگن به فاصله 5 کیلومتری خونه این خانوم هم نمیتونی بری. این چیه؟ چه نوع تکمیلیه؟
اجباری؟
نه، این سلب موقت آزادی این مدنیه.
حق رفت
آمد، حق رفت آمدشو داری محدود میکنی.
سلب موقت
آزادی این مدنی.
مثلا مجازات تکمیلی اون چیزی که تو قانون مجازات اومده تمثیلی یا احصاییه؟
چطور منظورت رو نمی کنم؟
فرمودی که نباید مثلا فاصله 5 کیلومتر منزل رفت و آمد کنید، مثلا اینم جزء اون موارد
جزء سلب آزادی مدنی موقتا میتونه یا آزادی مدنی. این نکته اینه. حالا به قول آقای دکتر درودیان خدا حفظش کنه، این حرف هم تو حرف میاد سر خط گم میشه. سوال این هستش که من میتوانم آزادی های شما رو از شما سلب بکنم؟ نه، آزادی ها رو شما فقط به موجب قانون میتونید به مدت حد اکثر داره 2 سال. خب یعنی چیکار میتونی بکنی؟ یعنی هر کسی هر چقدر، نکته اینجاست، هر کسی هم هر چقدر فاسقه، فاجره، مجرمی باشد، شما آزادی های مدنیش رو نمیتونید سلب بکنید. میتونید آزادی های مدنیش رو تعلیق بکنید، حد اکثر 2 سال. یعنی شما نمیتونی به طرف برگردی بگی اینستاگرام نداشته باش، بگی دسترسی به اینستاگرام 2 سال تعلیق. شما نمیتونی به طرف برگردی بگی اونجا نرو، میتونی بگی حد اکثر رفتنت به اونجا 2 سال تعلیق. درسته؟ این اهمیت داره. اهمیتش در چیه؟ یه روز یه خره زنگ میزنه چیز زنگ میزنه سیرک، مدیر سیرک گوشی رو برمیداره، میگه خره بهش میگه سلام علیکم وقت شما بخیر، بهش ببخشید من مصدق وقت شریک از وقت هایی شدم، من این مدتی بیکار شدم میخواستم ببینم که شما که سیرک کاری برای من دارید. داره برمیگرده میگه جناب علی میگه من خرم. میگه خب خره شما مثلا میتونی از توی حلقه آتیش بپری؟ میگه والله حقیقتش نه. میگه خب رو دوتا پات میتونی را بری؟ میگه والله حقیقتش من یه خود بدنم خشکه نمیتونم. میگه مثلا میتونی برقصی؟ میگه نه حقیقتش عرض کردم من یه مقدار بدنم خشکه نمیتونم. میگه خب ما متاسفانه کاری برای شما نداریم، شما خودت چه هنری داری که فکر میکنی توی سیرک میتونی کار کنی؟ ببخشید آقا، من خدمت شما عرض کردم، من خرم دارم با شما حرف میزنم، من حرف میزنم. منظورم از این چیه؟ منظورم از این اینه، ببینید این جوکر از این جهت میگم، شما از خر اقتضای حرف زدن انتظار ندارید، درسته؟ عکسش، شما از انسان یا شهروند به واسطه شهروند بودنش اقتضای یک سری از حقوق رو انتظار دارید، درسته؟ دوباره بگم یا نگم؟ منظورم چیه؟ چون آدمه چیه؟ چون آدمه یه سری حقوق شهروندی داره، اصلا چون آدمه، هیچ دلیل دیگه. سوالا رو یه خورده پیچیده تر بکنم، یه نمونه پیچیده. در حقوق عمومی، نهادهای حقوق عمومی حق دارند یا صلاحیت دارند؟
صلاحیت.
اصل بر عدم صلاحیت یا اصل بر صلاحیت؟ در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت یا اصل بر عدم صلاحیت؟ یعنی مثلا سازمان صنایع دفاع آمده میگه آقا ما در زمینه ارزان به خدمتتون هوش مصنوعی میخوام یه شرکتی بزنیم در اداره ثبت شرکت ها، درسته؟ من با نامه نمایندگی از سازمان صنایع دفاع آمدم، شما مدیر اداره ثبت شرکت هایی، من میگم من میخوام یه شرکت بزنیم. شما بر اساس مقررات حقوق عمومی باید برگردید بگید اصل بر این است که من صنایع دفاع برای فعالیت تجاری در زمینه هوش مصنوعی صلاحیت دارم، یا باید برگردید بگید اصل بر آن است که سازمان صنایع دفاع در تأسیس شرکت تجاری صلاحیت ندارد؟ کدوم؟ اصل بر عدم صلاحیت. اوکی، حالا این جمله‌ای که میگم احتمالاً تکونتون میده، حق بر انتخاب شدنه یا احراز صلاحیت انتخاب شدنه؟ یعنی چه اتفاقی در نظام حقوقی ایران افتاده؟ آمده نهاد حقوق عمومی رو که در مورد اشخاص حقوق عمومیه، برای محدود کردن اشخاص حقوق عمومی در مقابل شهروندان، چون چه مشابه در میگید که اشخاص حقوق عمومی است بر عدم صلاحیتشون، دارید حمایت میکنید از شخص در مقابل حاکمیت، درسته؟ پس بنابراین خیلی طبیعیه که در مورد نهادهای حاکمیتی اصل بر چیه؟ عدم صلاحیت. شما اصل عدم صلاحیت نهاد حقوق عمومی را آوردید روی شخص طبیعی پیاده کردید، در حالی که در مورد شخص طبیعی مسئله صلاحیت مطرح نیست، مسئله حق مطرح. پس بنابراین چیزی به اسم صلاحیت انتخاب شدن یا صلاحیت کاندیدا شدن مطرح نیست. یک حق مدنی وجود داره به اسم حق بر انتخاب شدن. خب حالا شما این حق بر انتخاب شدن رو در دادگاه میتوانی حد اکثر 2 سال تعلیق کنی، روشن شد؟ ولی نمیتونی بیایی برگردی بگی صلاحیت شما رو من احراز نکردم. این خیلی فرق میکنه. نیفته، بگو
گیر کردی؟
کجا گیر کردی؟
من فعلا فهمیدم که اون که جمله قبلیه که گفتیم،
بگو
من ساعتشیری رو بستم. ببین مگه توی حقوق عمومی ما اصلا عدم صلاحیت نیست؟
چرا؟
شما گفتیم که حق به انتخاب شدنه یا
صلاحیت انتخاب شدن؟
صلاحیت.
اصلا اینجوری شما در نظر بذار من کمک کنم به لوت شدنش. انتخاب شدن مال فرده یا مال نهاد حقوق عمومی؟
مال فرد.
در مورد فرد حق مطرحه یا صلاحیت؟ پس بنابراین حق بر انتخاب شدنه،
درست.
نه صلاحیت انتخاب شدن.
حالا وقتی میگه
که اصل عدم صلاحیت در مورد نهادهای
حقوق عمومی، وقتی که یه فردی میاد نامزد انتخاباتی میشه،
صلاحیت
شما داری میگه توی ایران که صلاحیت دیگه. خب پس بنابراین نظر شهروندی از این جهت نظر بود با شهروندی دو تا نکته تکمیلی بگم. ببینید تو پاکستان میبینید که مثلا همین یارو عمران خان این گرفتن کردن تو زندان، ای چپ و راست هم برش میدارن میبرنش دادگاه میارنش. چرا؟ چون از طریق زندان و مجازات جزایی است که میتوانند مجازات تکمیلی تعلیق حقوق مدنی بهش تحمیل کنند. میخوان نتونه کاندیدا بشه، درسته؟ چجوری باید یک کاری بکنیم که نتونه کاندیدا بشه؟ باید یه مجازاتی داشته باشه که اون مجازات تکمیلیش تعلیق از انتخاب شدن برای مدتی باشه، درسته؟ خب توی ایران، توی ایران یه دونه میزنیم صلاحیت شما احراز نشد تمت دیگه. تو ایالات متحده امریکا یه پله بالاتر از اینه، یه پله بالاتر از اینه. و خیلی متاسفم که ما حقوق بشر رو به عنوان چیز نمیخونیم، به عنوان قواعد حقوقی نمیخونیم و فقط انشای تابستان خود را چگونه گذرانده ایم میرسیم، چون ریشه‌اش حقوق عمومیه. توی امریکا یه چیزی میگن، میگن حقوق مدنی قابل تعلیقه، حقوق سیاسی قابل تعلیق نیست. یعنی حق بر انتخاب شدن، حق بر انتخاب کردن، حق بر تعیین سرنوشت سیاسی تعلیق پذیر نیست. پس بنابراین در ایالات متحده امریکا اگر ترامپ رو محکوم میکردن به زندان هم میانداختن، ترامپ باز هم میتوانست کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بشه. در پاکستان نمیتونه، چون تفکیک بین حقوق مدنی و سیاسی قائل نیست، ولی یه حقی رو قائله. دقت بکنید، ما اصلا اون حق رو قائل نیستیم، ما اصلا به حق قائل نیستیم. پاکستانی به حق قائله ولی به تفکیک حق مدنی و سیاسی قائل نیست. امریکاییه به تفکیک حق مدنی و سیاسی قائله. حالا فهمیدید چرا کنوانسیون میثاق حقوق مدنی و سیاسیه؟ چون یه تلاشی میخواسته بکنه این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنه از چیز آفرین و نتونست این دوتا رو جدا بکنه از هم دیگه از حیث چی؟ تعلیقش، تعلیق پذیریش. روشن شد؟ حالا اون کار اجباری، همه این توضیحات از این جهتی که این کار اجباری یه چیزی بیش از اون مجازات تکمیلی تعلیق حقوق مدنی و سیاسیه. یعنی اون تعلیق حقوق جنبه نفی داره، این کار اجباری جنبه چی داره؟ اثباتی داره، درسته؟ و به خاطر همین حدودش رو قانون تعیین و یه ضابطه ای هم وجود داره که مجازات تکمیلی نمیتونه از مجازات اصلی بیشتر و شدیدتر باشه. یه بند خدایی گرفتن بردن پیش قاضی شلاق بزنن، ببرید این پدر سوخته رو هزار ضرب شلاق بزنن. طرف خندید، بهش گفتن چرا میخندی؟ گفت قربان شما یا شلاق نمیدونی چیه یا شمردن بلد نیستی. من ببرم نظام سردش الله بزنه چیزی از آن نمیده. شما نمیتونی به عنوان مجازات تکمیلی مجازاتی بذاری که از مجازات اصلی بیشتر باشه. بعد یه چیز دیگه ای که در جوامع، یعنی در جوامع سیاسی وجود داره، خدمت وظیفه عمومی اجباری. اسمش چیه؟ نه اسمش چیه؟ خدمت وظیفه عمومی اجباری، درست؟ خدمت وظیفه عمومی اجباری کجاش گفته نظامیه؟ هیچیش نمیده.
تو کلمه سربازی
چرا؟ ولی وقتی قانون تصویب شده خدمت وظیفه عمومیه. چرا؟ چون میخواسته حواسش به این باشه که ما یه زمانی ممکنه شما رو سربازی نبریم، یعنی خدمت نظامی نبریم، درسته؟ ممکنه بگیم بیا خونمون کار بکن که اون چیه؟ اون در قانون اساسی ممنوع شده، درسته؟ در قانون اساسی استفاده از سرباز به عنوان گماشته ممنوع شده، ولی مسئله سر اینه که برمیگردن میگن که آقای فلانی، خانم فلانی، شما یادم تحصیل کرده ای هستی تو مملکت، نمیخوایم بفرستیم توی برج مراقبت بری نگهبانی بدی، برو یزد، عرضم به خدمتت، برو اردکان یزد، برو عرضم به خدمتت فلان شهر، یزدی هم هستی اصالتا، مثلا بچه اردکانی، بلند شو برو عقدای یزد 2 سال اونجا به بچه های عقدا درس بده. اینم خدمت وظیفه عمومی اجباری غیر نظامیه، درسته؟ یه در زمان شاه بهش میگادن سپاه دانش، و مبنیش هم خدمت وظیفه عمومی اجباری بود که خانم هم میرفت. بله، خدمت وظیفه عمومی اجباری هم برای خانم ها بود، هم برای آقای بود، برای از بین بردن بی سوادی، درسته؟ بعضی از مشاغل که اصلا خدمت وظیفه عمومی دارن، مثل پزشکی، شما باید برید طرح بگذرونید و این طرح گذروندن براتون جنبه اجباری. میگه این هم بردگی محسوب نمیشه، درست؟ وضعیت اضطرار ملی، البته دقت بکنید این نکته رو توجه داشته باشید، مثلا در کشوری مثل سوئیس رو که میدونم اینجوریه، در مورد اسرائیل تردید دارم که شما پایان خدمت وظیفه عمومی نداری، شما همیشه آماده به خدمتی، شما همواره آماده به خدمتی،
نیست.
حالا این اصطلاحات هم یاد بگیرید بد نیستش، خستتون هم میکنم، مسئلت مسئله این بچه ها میرن دفترچه چی میگیرن پست میکنن؟ دفترچه نه وقت میخوان دارن سربازی، دفترچه آماده به خدمت، آماده به خدمت. ما فکر میکنیم که مثلا یه چیزیه دیگه، یه اصطلاحی بچه ها بریم سربازیه، آماده به خدمتی که اصطلاح حقوق اداریه. بهتون بگم شاید براتون جالب باشه، شما فرض کنید این پسر مثلا 18 19 ساله‌ای در فامیل شما هستش، دفترش آماده به خدمت گرفته، رفته سربازی، دفترش آماده به خدمت شما وقتی پست کرده رفته سربازی، نه باید صبر بکنه صداش بزنه. تو این مدتی که قراره بره سربازی اجازه داره بره جای دیگه استخدام بشه؟ نه. بهش حقوق میدم؟ نه. بیمه داره؟ نه. در این وضعیت اسکلی به سر میبره بیمه، وایستاده هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، منتظره که صداش بزنه، درسته؟ به این میان آماده به خدمت، بخاطر همین آماده به خدمت مجازات اداری. در حقوق اداری آماده به خدمت مجازات اداری، بالاترین سطح مجازات اداری آماده به خدمت.
حالا دیگه تو اون وضعیت باشی
یعنی چی؟ میگه مجازات نیستش دیگه، ولی در مورد کارمند مجازات اداری. یعنی ببینید شما کارمند رو گاهی اوقات بازخرید اجباری میکنی، گاهی اوقات بازنشسته اجباری میکنی، گاهی اوقات معرفی به کارگزینی میکنی. معرفی به کارگزینی یعنی چی؟
نه،
یعنی این پوزیشن تو حذف کردن. وقتی پوزیشن رو حذف کردم مزایای شغلی تو کلا از دست میدی دیگه، فقط حقوق پایه میگیری. ولی بدتر از همه چیه؟
همین آماده به خدمت.
آماده به خدمته. یعنی برمیگردم یه داداش برو خونه، بیمه نداری، حقوق نداری، کار دولتی هم الغرض بیشتر از ماهد مهمان دیدیم و ما انقدر ندیدیم که چوپان دیدیم. آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد. آب دار چرخ زد و چرخ زد. یکی از اساتید برجسته کشور رو آقای خاتمی پایان دوره ریاست جمهوریش بود. گفتن بابا اینو یه بزرگداشتی براش بگیرید. زشت ازش تقدیر نشد. بعد آمدن براش مراسم بگیرن. گفتم خب نشان درجه یک علمی کشورم بهش بدیم. یه رندی مخالفت کرد و نکنید این کار. گفتم چرا؟ گفتم آقا شما الان به این جایزه میدی؟ بعد برمیگردن میگن این رفیق آقای خاتمی بود، دولت داره عوض میشه، دولت بعدی بیاد بابا اینو در میاره. گفتم نه، ایشون چهره علمی باید تغییر بشه. واقعا هم این کارو کردن. بعد مراسم گرفتن، نشان درجه یک علمی کشور رو بهش دادن. هفته آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی، آقای خاتمی رفت، آقای احمدی نژاد اومد آماده به خدمتش کرد. آماده به خدمتش کرد. الان میگم نه. اوکی؟ بزرگترین مجازات اداری آماده به خدمت کردن. علاوه بر در واقع خدمت عمومی اجباری، بعضی وقتا شرایط اضطرار ملی وجود داره. در شرایط اضطرار ملی شما فراخوان به خدمت عمومی میشید. باز ما در کشورمون نداریم، ولی در بقیه کشورهای دنیا وجود داره. مکانیزمش چیه؟ شما رو فراخوان میکنن برای خدمات عمومی. یه فیلمی اخیراً آمده رو پرده‌های سینمای امریکا، خیلی هم فروش کرده، اتوبوس گم شده. دیدید یا نه؟ شما دیدید چیه ماجرای اتوبوس گم شده؟ داستان اتوبوس گم شده چیه؟ یه راننده اتوبوسیه، راننده اتوبوس عمومیه، میفرستنش مثلا این مدرسه، اون مدرسه، این اینجا اونجا. این کارش تموم شده، داره اتوبوس برمیگردونه ایستگاه که بعد بره مثلا بچه‌اش رو داره ببره بیمارستان بچه‌اش. بعد خبر میاد که آتش‌سوزی عمومی شده، شما برید این بچه‌ها رو بردارید از فلان مدرسه ببرید توی فلان استیشن پیاده کنید. بچه‌ها رو بر می‌داره توی مسیر برگشت، این آتش‌سوزی توسعه پیدا می‌کنه، توسعه پیدا می‌کنه، استیشن از بین میره و این از وسط آتش مجبور میشه این بچه‌ها رو 24 ساعتی عمدن عبور بده و برسونه به بعد از محبت آتش. این خیلی فیلم مورد استقبال قرار گرفته که این مثلا یک هیرویه و واقعا خوب یاد قهرمانی کرده. اما نکته اینه که به محض اینکه وضعیت اضطرار ملی وجود میاد، شما فراخوان میشید برای خدمت عمومی. یعنی اونجا اگر یارو اتوبوس رو ول بکنه اعدامش میکنن. دقت بکنید، در وضعیت آتش سوزی، در وضعیت سیل، شما فراخوان شدی برای خدمت عمومی، سرباز غیر نظامی هست. درسته؟ پدافند غیر عامل که میگن، دفاع غیر نظامی که میگن، همینه. حالا نکته اینجاست. ببینید، باز دوباره من کلمت و حق بنی را به الباطل هستیم. این رو ما تو ایران بهش چی میگیم؟ اینو بهش میگیم بسیج. درسته؟ چرا بهش میگیم بسیج؟ چون کسی که فراخوانه به خدمت عمومی میشه حقوق داره، بیمه داره و تحت پوشش های سربازان قرار میگیره. متوجه؟ یعنی اگر اتفاقی براش بیفته شهید محسوب میشه، اگر اتفاقی براش بیفته جانباز محسوب میشه. شما با چه مکانیزمی میتوانید طرف را از همه حقوقش محروم کنید؟ یعنی بهش حقوق ندید؟ درسته؟ بهش بیمه ندید، در اثر سوانه هم ازش حمایت نکنید، برگردید بگید یه دو فلم. چی؟ نه این آماده به خدمت نیست، این نیروی بسیج عمومی.
آره.
اون
آماده به خدمتی که آماده به خدمت، بله.
نه اون که هیچی، اونو بذارید کنار. البته این اتفاق هم در ایران افتاده ها، این فرمایش خانم هم در ایران اتفاق افتاده. نه منظورم اینه، شما گاهی اوقات هستش که فراخوان به خدمت عمومی میشی در شرایط اضطرار ملی، نه در شرایط جنگ. سیل، زلزله است، طوفانه، چه میدونم حادثه چرنوبیله. شما وقتی فراخوان میشی اون وقت اینجوری نیستش که شما رو به عنوان سرباز بخوان. این شما میری برمیگردی میبینی من تو آتش نشانی هم قشنگ توی واحد خدمات عمومی غیر نظامی قرار میگیری، این سرباز هم باید برخورد میکنم، درسته؟ این سرباز تو راننده اتوبوسی میاد در چارچوب، یعنی یه دیسیپلین نظامی به خدمات غیر نظامی تحمیل میشه، ولی شما از همه کوشش های نیروی نظامی برخوردار هست. توی ایران عرضم سر اینه که شما برای اینکه اون نیروه رو داشته باشی ولی تحت پوشش قرارش ندی بهش میگی بسیجی. متوجه شدی؟ بزرگترین استفاده از این کار رو در خدمات غیر نظامی روزولت کرد در ایالات متحده آمریکا. یعنی بزرگترین بسیج مردمی رو روزولت پیاده کرد در جهان. ما فکر میکنیم خیلی از کارهایی که ما کردیم و مثلا ما در جنگ کارهایی کردیم که هیچ کس دیگه ای نکرده. آمریکا کرده این کار رو. روزولت در دوره رکود اقتصادی دستور داد که هر جوان 20 تا 30 ساله مجردی رو بیارید تو کمپ. گفتن اینا چیکار کنن؟ گفتن اینا 6 روز هفته رو صبح تا شب برن کار آب خیزداری بکنن، جنگلداری بکنن، راه بکشن، فلان، طرحهای عمرانی عمومی اجرا بکنن. تو کجا زندگی میکردن؟ تو چادر تو کمپ زندگی میکردن. بعد به اینا یه حقوقی هفتگی میدادن. اینا روز آخر، روز یکشنبه که تعطیل بودن، آزاد بودن برن خرجش بکنن. اصلا این کارو کرد که کشور از رکود اقتصادی در بیاد. یعنی آدمای بیکارو جمع کرد، برد یه جایی ازشون کار اجباری کرده، بهشون حقوق داد و پول اومد تو جامعه که مردم برن عرق بخورن، ساندویچ بخورن، سینما برن، اتاق چیه رقص برن، پول بچرخه توی جامعه. کشور رو اینجوری از رکود درآورد. از چه طریقی؟ از نوع خدمات غیر نظامی در وضعیت اضطراری حالا فهمیدید که چرا رئیس جمهور گاهی اوقات در بعضی از کشورها وضعیت اضطرار ملی اعلام میکنه. اعلام وضعیت اضطرار ملی هدفش اینه که شما رو در این موقعیت قرار بده، شما نیروها رو فراخوان کنی، ازشون استفاده کنی. و هر نوع خدماتی که تعهد معمول مدنی محسوب میشه، یعنی چه چیزی خدمات مدنی محسوب میشه، مهمترینش احضار شما به عنوان وضعیت نیست.
اجباریه
و هر شهروندی باید حتما یه بار تو جوری باید باشه. یا مثلا کاری که یک وکیل انجام میده، وکالت موضوعاتی که یک وکیل انجام میده جزو خدمات مدنیه. یا مثلا دوره تردی که یک پزشک میگذرونه جزو خدمات مدنیه که اون انجام میده. البته معمولا خدمات مدنی رو به معنای خدمات حرفه‌ای نمیگیرن، یعنی خدماتی میگیرن که برای همه شهروندان الزام آورد. خب کلاسمون تا چه ساعتی باشه؟ به ماده پنجم نرسیدیم. اوکی، شما هم خسته نباشید. ابتدای ماده پنج.